بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون و هذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مسائل مهم سور مکی اصول دین بود و هست، یعنی توحید و وحی و نبوت و بخشی از خطوط کلی اخلاق و حقوق، جریان وحی و نبوت را تا حدودی به طور متن اشاره کردند، شرحش را با ذکر 17 پیامبر علیه السلام توضیح می دهد. در جریان معاد فرمود ما این تراوی قصر را برای قیامت وضع می کنیم تا هر کسی برابر اون ترازو پاداش را کیفر ببیند. ترازوی قیامت مناسب با قیامت است. ترازوی دنیا مناسب با دنیاست. این طور نیست که خدا ترازو را فقط در قیامت وضع کند و نصب کند. فرمود ما کتاب انزلنا الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ترازو را و میزان را هم در دنیا هم در آخرت. بنابراین برای دنیا یه میزانی مناسب دنیا، برای آخرت یه میزانی مناسب آخرت. میزان دنیا اختلاف پذیر است ولی میزان آخرت اختلاف پذیر نیست. بیان ذلک این است که میزان دنیا برای سنجش کالا یه امر محسوس است و تقلب پذیر هست، گرچه اختلاف پذیر نیست، چون امر محسوس بالاخره روشن است که سبک است یا سنگی. اما تقلب ممکن است، اختلاف ممکن است، تخلف ممکن است و مانند آن. میزانی که برای اخلاق است اختلاف پذیره، میزانی که برای عقاید است اختلاف پذیره. کدوم عقیده حق است، کدوم عقیده باطل، کدوم اخلاق حسن است، کدوم اخلاق بدی، اینها مورد اختلاف است. برخی ها بعد از علم و رتبین الرشد من الغیب راه می روند. خب اونها اختلاف در میزان نیست، اونها تخلف دارند. ولی بعضی از صاحب نظران که با هم اختلاف فکری دارند، خیلی روشن نیست که در این مسئله حق با کیست. در دنیا جا برای داوری نهایی نیست، بالاخره قرآن میزان است، عترت میزان است، براهینی که اقامه کردن میزانند. اصولا از منطق به عنوان میزان یاد می شود که آلتون قانونیتون تأسیم و مراعات و هز ذهنه عن الخطأ والفکر. منطق را اصطلاحا میگن میزان. ولی خب در همین منطق اختلاف هست در تطبیق مسائل نظری بر بدیهی اختلاف هست. این چیزی نیست که میزان مخصوص قیامت باشد، میزان هم در برای دنیاست هم برای آخرت. فمود وضع رفع السماء و وضع المیزان، میزان را خدا نهاد، ترازو را نهاد برای هر چیز. ولی ترازوی دنیا هم تخلف پذیر است هم اختلاف پذیر. و اگر ما یک روزی نداشته باشیم که هیچ تخلف اختلافی در اون راه ندارد، تقریبا عالم می شود لغو. بالاخره این همه مکاتبی که در عالم هست، اختلاف 72 ملت و کمتر و بیشتر، یه جایی باید باشد که به نتیجه نهایی برسد یا نه. یکی از متقن‌ترین براهین ضرورت معاد ظهور حق است. بالاخره این اختلاف ها یه جایی باید حل بشه یا نه، در دنیا حل شدنی نیست. برای این که برخی ها عمدن بیراه می روان، خب اون با برهان قابل حل است، اما بعض جا در خود برهان اختلاف دارن، تو جهان بینی اختلاف دارن و صاحب نظرن و جز دانشمندانن. اختلافی که بین دانشمندان از کم نیست. بنابراین یک جایی اگر در جهان نباشد که بین اختلاف ها خاتمه بدهد، می شود لغو. برای اینکه یا باید گفت واقعیت نسبی است، چون که برخی ها این توهم را کردند، و بدون بار او باید گفت همه مصوبه تصویب المقاله، ما جز مصوبه باشیم که هر که هر چه فهمید حق است، که این هم نیست. اگر ما مخطئ هستیم کما هو الحق، اگر واقعیت نسبی نیست و مطلق است کما هو الحق، گرچه فهم ها نسبی است، پس بالاخره یه جایی باید باشد که روشن بشه. اگر قیامتی نباشد معاذالله که حق در اونجا روشن میشود، عالم میشه لغو. و اینکه اختلاف فراوان است و رای حل هم نیست. یکی از متقن ترین دلیل ضرورت قیامت همون جریان ظهور حق. پس چند مطلب در بین مطرح است. یکی اینکه ترازو اختصاص به دنیا ندارد، آخرت ندارد، در دنیا هم هست. دوم اینکه ترازو تنها مال اعمال نیست، مال اخلاق هم هست. تنها مال اعمال و اخلاق نیست، مال عقاید و علوم و معارف هم هست. یعنی دو مطلب. ترازوی اعمال مناسب عمل است، ترازوی خلق و صفت مناسب صفت است، ترازوی عقیده و فهم مطابق با اونهاست. مطلب بعدی آن است که در دنیا ترازوی علوم منطق است، یعنی علم حصولی است. ولی در همین علم حصولی هم باز بین صاحب نظران اختلاف است. آیا در قیامت ترازوی معارف علم حصولی است؟ یعنی صغرا و کبرا این هاست که این خود در دنیا هم بود ولی اختلاف را حل نکرد، یا نه به شهود برمیگرده کما هو الحق؟ اگر در قیامت میزان شهود است، وقتی حق تعالی با اسماء حسنا خودش ظهور کرد، تجلی کرد، همه او را میبینند، همه او را نظیر اون چرا که وجود بارکه استمیر فرمود لو کشف القطاع مزدت و یقینا، مشاهده میکنند، منتها به حقایق ایمان، به حقایق القلوب، لا تدرک الابصار ولا یدرک وهو یدرک الابصار. خدا را با چشم نمیشود دید، نه در دنیا نه در آخرت، نه در خواب نه در بیداری. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اینها قضایایی هستند که جهتشون ضرورت است. یعنی اگر از ما بخواهند که برابر دستورات قرآنی این قضیه را موجه کنید، به این قضیه جهت بدید، ما نمیگیم نظیر زیدون قائمون بالامکان، بلکه میگیم همونطوری که دوتا چارتا به ضروره، جهت قضیه ضرورت است، نه امکان، نه اطلاق، نه دوام، بلکه ضرورت است. این دو تا قضیه را ای خواستیم موجه کنیم، یعنی به اونها جهت بدیم، میگیم لا تدرک خل ابصار به ضروره و هو یدرک الابصار به ضروره، نه بل امکان، نه بل اطلاق، نه بل دوام، بل به ضروره. در قیامت ذات اقدس الا اینجور ظهور میکنن، ظهور شهودی میکنن. وقتی ظهور شهودی کرد دیگه منطق و علم حصولی و امثال ذالک رخت برمیمندن، دیگه جا برای خلاف نیست. در برای جهنم و بهشت، خب جهنم رو میبینن، بهشت رو میبینن، به تبهکاران فرمان میگه اینم جهنم است، افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون، اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فره، دیگه اختلاف حل میشه. اما در باره جریان مبدأ و ذات اقدس اله و توحید و بطلان شرک، این خدای سبحان فرماد وقتی که قیام از ظهور کرد طوری روشن می شود که زل من تدعون الا ایاه، نظیر اون حوادثی که شما در دنیا برای شما پیش میاد. انسان تو تاریکی خیلی از چیزها رو برابر وهم خود ترسیم می کند، با اینکه در این فضا، در این دشت، تپه و کوهی نیست، درختی نیست، ولی شب تار گاهی انسان درخت خیال می کند، گاهی کوه خیال می کند، گاهی تپه خیال می کند. وقتی آفتاب طالع شد دیگه معلوم شد خبری نیست. در قیامت اگر حقیقت مشهود شد دیگه خدای سبحان و اسماء الحسنا روشن می شود، دیگه چیزی در عالم نیست غیر از خدا و افعال خدا، دیگه علم حصولی در کار نیست کتاب اختلاف در اونجا راه پیدا کنند. بنابراین میزان در معارف اعتقادی یک چیز خاصیست مناسب با اون و از صنف علم حصولی نیست، نظیر منطق با شهود همراه است و در اخلاق مناسب با اوصاف است و در افعال مناسب با فعل. مطلب دیگه این که فرمود بعضی از افراد میزانشون سنگین است، بعضی ها سبک، بیده که سغلت موازین هون فهو فی ایشت راجعه، بیده که خفت موازین هون فهو موهاویه. چرا میزان برخی ها سنگین است؟ این بحثش هم تو سوی باره که اعراف قبلا گذشت، هم تو روزهای اخیر اشاره شد. اگر در میزان یک کف وزن است، یک کف موزون، وزن عبارت از حق است، ول وزن یوم اذن الحق، موزون باید از وزن سهمی داشته باشد. اونا که مؤمنن چون کارهای حق کردن این کارشون سنگینه، برای اینکه مطابق با وزن. اونا که کارهای حق نکردن، کارهای باطل کردن، حق که سنگین است در این کفه میمونه، عملشون که باطل است میره بالا. لذا فقط هباء منصور است، قدم ما عملو جعلنا و هباء منصور سبکه، چون از حق سهمی ندارد. مطلب بعدی آن است که ترازویی که ذات اقدس اله فرستاده، اون ترازو تنها برای مسلمان ها یا موحدان عالم، اعم از مسلمان و مسیحی و امثال ذالک نیست. بخشی از اون ترازو مال انسانیت است، جوامع انسانی است که حقوق بشر را باید از این بخش از آیات قرآن کریم گرفت. فرمود به این که چه در سوره مبارکه حدیث، چه در سایر سور، این مضمون هست که ما میزان را نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط، تا مردم ها، نه مسلمان ها، نه یقوم المؤمنون یا مسلمون، لیقوم یا لیقوم الموحدون، لیقوم الناس بالقسط. بالاخره خیلی هستن که ایمان نمیارن و خدای سبحانم میداند که اینها ایمان نمیآورن و حرفش اینه که سواء علینا و استم لم تکن من البائسین. به پیامبرم فرمود سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ولی بالاخره قرآن برای اداره جامعه بشری آمده دیگه، با اینکه میدونه خیلی ها ایمان نمیارن. میفرمون بسیار خوب، حالا ایمان نیاوردی، خدا را قبول ندارید، قیامت قبول ندارید، در دنیا باید راحت زندگی کنی. اگر در دنیا خواستید راه زندگی کنید، لیقوم الناس بالقسط باید باشه. این لیقوم الناس بالقسطی که در سوره حدید است، سفارش همه انبیا مخصوصا شعیب سلام الله علیه و اجمعین است که فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. این جزء جوامع الکلمه، یعنی هیچی مردم کم نذارید. سخن از تطفیف نیست، ویل للمطففین، یا از اکتار و علی الناسی هستهون به ازاب کادوهم او وزن هم یخسرون. فرمود مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چیزی که با اونها در میون میذاری کالا هست، قراردادهای بین المللی هست، وقت هست، یک کتابی میخواد برای اینا ترجمه کنی، میخواد برای اینا درس بگی، میخواد روابط دیپلماتی داشته باشی، چی داره کم نذاری. الناس مطلق از جمیع منفی فلعرض شامل میشود، اشیا هم جمیع اشیا شامل میشود. حالا یک کسی میخواد درس بگه سر کلاس، شاگردان او هم مسلمان نیستن، ولی خب این باید محققانه درس بگه. این طور نیست که حالا یک کسی رفته در یک کشور خارجی داره سخنرانی میکنه، یا مثلا شاگردانش مسلمان نیستن، این یه تبلیغ بکنه ولو جاهلانه. درست اون مطلب حقه، ولی مطلب حق رو باید از جای صحیح بیان کرد. اگر چون چیزی رو آدم کم بگذارد، دیگه لیقوم الناس بالقسط نیست. این بیان نورانی شعیب سلام الله علیه که رسول مبارک اعراف بحثش قبلا گذشت، این بود که فرمود ما به شعیب سلام الله علیه دستور دادیم که به او به مخاطبانش بگوید. آیه 85 سوره مبارک اعراف این بود: و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. چیز از مردم کم نذارید. حالا اگه صادرات هست، صد روز زیل یک سبد یا یک صندوق فرق بکند، این خیانت است، این برخلاف دستور اسلام است. جنسی رو میخواد بفروشید، چیزی رو میخواد به کفار بفروشید، کم نذاری. نه زیر رو فرق بکنند، نه ظاهر و باطن فرق بکنند، نه بالا پایین فرق بکنند، هیچی فرق نکنند. این معنای لیقوم الناس بالقسط است. پس ترازویی که ذات اقدس الهی وضع کرده برای تأمین تمدن بشر هست، ولو غیر مسلمان. اگر غیر مسلمان بودن فقط بهره دنیایی ممکنه ببرن، اما گرفتار عذاب آخرتن. مسلمان بودن حسنه دنیا و حسنه آخرت هر دو نصیبشون میشه. در دنیا اون ترازویی که بتواند حق را مشخص کند فقط برای خواص است. فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اون ترازو رو میخواهی، اون ترازو از تقوا به دست میآید. در بحث‌های قبل هم داشتیم که یکی از نوآوری‌های دین این است که من فقد تقوا فقد فقد علما. از دیر زمان، یعنی تقریبا 4000 سال است که تو حوزه ها و دانشگاه ها این اصل پذیرفته شده است که من فقد حسن فقد علما. اگر کسی یک حسی را از دست داد، علم حاصل از اون حس را از دست می دهد. یعنی اگر کسی سامعه را از دست داد کربو، او دیگر در فن موسیقی هیچ سهمی ندارد، او نمیتواند نوازنده باشد یا شعر را تشخیص بده. و اگر کسی باصره را از دست داد، از فن مناظر محروم است، رنگ ها را شناسایی کند، زیبایی ها را شناسایی کند، اینا نیست. من فقد حسن فقد علمن، ای علمن حاصلن من ذالک الحس. این اصل حداقل 4000 سال است که پذیرفته شده است تو همه مراکز علمی. اما اونی که دین آورده ضمن امضای مطلب این است که من فقد تقوا فقد فقد علما. اگر کسی تقوا را از دست داد، علم حاصل از تقوا را از دست خواهد داد. برای اینکه این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر کسی خواست در درون خود یه چراغی روشن ببیند که بین حق و باطل فرق بگذارد، این راش تقواست. این تقوا اگر حاصل شد اون چراغ روشن می شود، این تقوا اگر حاصل نشد اون علم حاصل از تقوا حاصل نمی شود. لذا همینطور می مونه، برای در شبهه می مونه. این نصیب خواص می شود که الیوم می تونه فقط لوکش و القطا مزدد تو یقینا. شاگردان اونا هم این راه را دارن، هر کدام به اندازه خودش. اون کمال نهایی مال هست یعنی سلام الله علیه هست و شاگردان و این حضرت هم در حد خودشون حق برشون روشن می شود که بگن اینی علی بیرت من رب. اما برای توده مردم صحنه قیامت است که حق برای همه روشن می شود. خدا هست. چی جور خدا ظهور می کند که کسی نمی تواند انکار کند؟ اون یه راه خاص خودش دارد که بربط مسئله قیامت است که خداوند در قیامت طوری تجلی می کند که به هیچ وجه قابل انکار نیست. در دنیا با حجاب تجلی کرده است، برای اینکه در اون خطبه نهج البلاغه آمده است که الحمدلله متجلی لخلقه بخلقه. خود این خلق حجاب است. فردای قیامت این خودی رخت برمی‌بندد، جلوه حق روشن می شود. لذا در قیامت کسی خدا را انکار نمی کند. بنابراین میزان و کل عالم به حسبه. مطلب دیگر این که خدا فهم نشتیست، برای بعضی ها به حق میرسن بعضی نمیرسن، بعضی ها همه اگر روشمندانه به دنبال حق بروند، اینا یا مصیبن یا مخطی. اگر مصیب شدن له اجران و اگر مخطی بودن له اجران واحد، بی اجر نیستن اگر روشمندانه، حالا چه فقه اصول باشه چه روش های دیگه. همین روش ها متعدد است دیگر. این روش های تجربی داریم، نیمه تجربی داریم، تجدیدی داریم، شهودی داریم. علوم هم از این چهار قسم بیرون نیست، یا طبیعیات است به اصطلاح اونها، یا ریاضیات است، یا فلسفه و کلام است، یا عرفان، یا تجربی است، یا نیمه تجربی مثل ریاضی، یا تجدیدی. تجدیدی یعنی تجدیدی، کاری به تجربه ندارد، مال فلسفه و کلام است، یا شهودی مال عرفان. اینا تجربی است. اگه کسی روشمندانه وارد این علوم چهارگانه شد، خب گاهی ممکن اشتباه بکنه، ولی غالبا به مقصد میرسد. اگر به مقصد رسید للمصیبه اجران، اگر نرسید مخته بود للمخته اجرون واحد. ما که مسببه نیستیم بیم هرکی هرچی فهمید درسته. این که واقع یکیست، بیش از یکی هم نیست. بعضی ها به واقع میرسند، بعضی نمیرسند، بعضی به همه شؤون واقع میرسند و بعضی از جهات واقع میرسند. این راست. ولی در قیامت اینجور نیست. نه بله، این بله، عرض کنم که این چندین بار تو کتاب، چندین بار چاپ شده، چندین بار گفته شده که پلورالیسم دینی باطل است، پلورالیسم فهم درسته. یعنی هر کسی دین یکی است. نسبیت مال معرفت است. دین یکی است ولا غیر، یعنی چون واقع یکی دیگه، واقع که تعدد بر نمی دارد، که واقع نه تعدد پذیر نه نسبی پذیر. افرادی که میخوان واقع را بشناسن یا دین را بشناسن، بعضی مصیبن بعضی مخطی. اونایی که مفتیان اگر روشمندان نبود عجزی ندارند بلکه معاقبند. اگر مفتی بود، روشمند بود، یعنی مجتهدی بود، سالیان متمادی در دین شناسی کار کرد، هر گاهی به مقصد نرسید، له اجر واحد. فتحصل واقع یعنی دین واحد لا ریب فی و لا تعدد. راه هم واحد است و لا تعدد. رونده ها مختلفن این سه، چون رونده ها مختلفن بعضی بیشتر میفهمن بعضی کمتر میفهمن، میشه نسبیت در فهم، نسبیت در فهم یا نسبیت در فهم. اومد اگر روشمندانه فهمده رفتن لهو اجرون، اگر بی روش رفتن لهو وزرون، علیه وزرون. خب هر چه باشد واقع یکیست. علی حال هر واقع یکیست. خب حالا اون که بله هر کسی برابر اون مقدار سرمایه‌ای که ذات اقدس و اله به او داد مکلف دیگه. هر محدودیتی که هست، هر انسانی بنده خوب خدا، بنده خوب خدا فهمیدن حرام نیست، معصیت هم نیست، اگر گوش بدی میفهمی. این وزر نیست، این مثل شرب خمر نیست، گوش دادن زمینه فهمه. واقع یکیست بلا غیر، دین یکیست بلا غیر، راه یکیست بلا غیر، رونده متعددن. این رونده ها که متعددن اگر روشمندانه رفتن غالبا مقصد میرسن، بی روش رفتن نه تنها اجر ندارن علیه وزر. حرفتون کجاست؟ بنابراین میزان در دنیا اختلاف پذیره ولی در قیامت شهود است. اگر میزان قیامت هم مثل میزان دنیا با علم حصولی بود، اونجا هم اول اختلاف بود. جهانی که بالاخره حق در او روشن نشود میشه جهان باطل. لذا در بخشی از آیات قرآن کریم برای ضرورت معاد ظهور حق را قرآن حد وسط قرار میدهد. فقط یوم اعزن یوفیهم الله دینهم الحق، حق با ظهور کند دیگه. بنابراین ترازوی اون عالم مناسب اون عالم است، ترازوی این عالم مناسب این عالم، و هر چیزی هم یه ترازو دارد و برای هر کسی هم یه وظیفه است که چیزی در اون ترازو کم نگذارد. حالا خواست احتجاج کند، مغالطه نکند، خواست وصفی را، خلقی را ترویج کند، بیراه نرود، خواست کالایی را صادر کند، تقلب نکند. این که فهمید ولا تبخس الناس اشیاءه. اونگاه چون اصلی به طور اجمال قرآن کریم این متن را ذکر کرده، فرمود بگید در بحثای همین سوره مبارکه انبیا که اصلا نام این سوره به نام انبیاست، برای اینکه نام 17 پیامبر علیه السلام تقریبا در این سوره آمده. آیه 25 این سوره این بود که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. این به طور متن است. بعضی از آیات توحیدی را متنن ذکر میکند، بعد ادلش ذکر میکند. بعضی از آیات معاد را متنن ذکر میکند، بعد علیلش ذکر میکند. بعضی از آیات مربوط به وحی نبوت را متنن ذکر میکند، بعد شواهد ذکر میکند. این آیه 25 که فرمود به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، یعنی معرفت به عبادت را ما به همه انبیاء علیهم السلام گفتیم، این مدره مثل است. برخی از این بطالب را که وسط هست ذکر کردن، اونگاه 17 شاهد با ذکر داستان 17 پیامبر علیه السلام ذکر میکنن تا منزله شرح اون متن باشد. این که فرمود ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، این تلیعه شرح آیه 25 همین سوره است که بعد از جریان موسی و هارون و ذکر قرآن کریم جریان هست ابراهیم و حضرت لوح و انبیای دیگر داوود و سلیمان و اینا رو که پس از دیگری ذکر میکنند، چون به همین مناسبت هم این سوره به نام سوره بارکه انبیا شد. و این که همین 17 پیامبر رو اینجا ذکر میکند، بعضی از انبیا رو هم در سوره دیگه ذکر میکند و نام بسیاری از انبیا را نمیبرد، چند مطلب را در همین زمینه قرآن کریم ذکر کرد که قبلا هم بازگو شد. یه اصل کلی قرآن این است که هیچ امتی بدون رهبر نیست. تو سوره بارکه نحل گذشت که لقد بعثنا فی کل امت نبی ان اعبدوا الله واشتنوا الطاغوت. هیچ ملتی بدون راهنما نیست، حالا یا بلا واسطه یا مال واسطه یا با جانشین یا با علمای ربانی که پیام اون پیامبر رو به اون ملت میرسن. این اصل کلی. اصل دیگر آن است که این 25 پیامبر و سایر انبیایی که به طور اجمال اشاره شدن، اینا تو خاورمیانه بودن. از خاور دور و باختر دور خبری نیست. معناش این نیست که اون طرف آب یا این طرف آب پیامبر نداشتن. معناش برابر اونچه که در سوره مبارکه نساء و همچنین سوره غافر آمده، در سوره نساء آیه 164 است که و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا فراوانند، قصص بعضی‌ها را گفتیم مثل اینها که تو خاورمیانه بودن، حضرت نوح و انبیای ابراهیمی اینها تو قابلن تو خاورمیانه بودن. برخی ها خیال میکنن که خاورمیانه نبی خیزه، پیامبر خیزه، خاور و باختر دور این چنین نیست، در حال این طور نیست. فرمود هیچ جایی بدون راهنما نیست، این اصل کلی. اینایی که ما گفتیم تو خاورمیانه است. دو، برای این که باید بگیم فنزر و فسیر و فلعرض فنزر و کفه کانه آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، یه داستانی باید بگیم که شواهدش باشه، یا شما شنیده باشید یا تحقیق و پژوهش ممکن باشه. اما بگیم اون طرف اقیانوس یا این طرف اون طرف اقیانوس غربی یا شرقی با فرستادیم، اونا دسترسی ندارن برای تحقیق. چه راهی بازگو کند که بگید نمیتواند بگید فسیر و فلعرض فنزر و کفه کانه؟ میگن معاذ الله خلاف میگی. لذا چه در سوره مبارکه نساء آیه 164 فرمود و رسلا لم نقصصهم علیک، انبیایی بودن که ما داستان اونها رو برای شما نگفتیم. و همچنین در سوره غافر که از او گاهی به سوره مؤمن یاد بشود آیه 78 این است و لقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. پس بنابراین همه چیز تو قرآن نیست، پیش اهل بیت علیهم السلام هست. این که بینید در بعضی از روایات فرمود که وجود بیان که ائمه فرمود خدای سبحان به یه پیامبری از انبیاء اسرائیل فرون چیز گفته است یا به پیامبری چنین چیزی فرموده است، از همین قبیله. فرمود با تو روایات ما که هست انبیا مثلا رقمشون خیلی زیاده، خیلی بیش از این هاست که در قرآن کریم آمده. در این دعایی که یکی در سوره نساء یکی در سوره غافر فرمود ما داستان بعضی انبیا رو برای تو نقل نکردیم. پس قرآن داستان همه انبیا ترش نیست، اون همون پیش اهل بیت دیگه. اگر خود قرآن دارد به این که لم نقصص علیک، هم در سوره نساء هم در سوره غافر فرمود داستان خیلی از انبیا را برای شما نگفتیم، اون برای اینکه اگر می فرمود ما اون طرف اقیانوس اطلس یا اون طرف اقیانوس هند که کسانی بودند راه برای تحقیق نبود. اون چرا که راه برای تحقیق است همین انبیاء خبر میان است. والحمدلله.